درسته که حالا سال بعد هم امام رو تبعید میکنن به
بله.
ترکیه و بعد هم عراق، اما این روشنگری امام ادامه داره، ارتباط امام با شاگردانشون با مبارزین در داخل کشور ادامه داره.
در واقع هسته اصلی حرکت اصلا شکل گرفته بود و دیگه اصلا شاید دوری امام هم از این حرکت و از این مبارزات خیلی تأثیری در پیشرفت اون نداشت. بله
بله، حتی ببینید وقتی که امام سوال میکردن در اون آغاز دهه 40 که سربازان شما کجا هستن، شما با کدام سرباز میخواید مبارزه کنید، چون فرمودن که سربازان من در گهواره ها هستند. و بعد ما دیدیم که در دوران انقلاب همونها یار امام بودند، در دوران جنگ همون جوانهایی که امام اون زمان بفرمودن اینها سینه سپر کردن در مقابل دشمن. و به هر حال این حرکت استمرار پیدا کرد و منجر شد به حوادثی که در سال 56 رخ داد، شهادت آقا مصطفی، چهلم هایی که گرفته شد و در نهایت هم اون حرکت مردمی باعث پیروزی شد. امام مشی و برنامه‌ای که داشت متفاوت بود با دیگران، با احزاب و تشکل‌های سیاسی. برخی ها راه مبارزه مسلحانه رو در پیش گرفتن، بعضی ها صرفا فعالیت‌های سیاسی، اما امام اعتقاد داشت به اینکه مردم باید وارد صحنه بشن و با همون روش تونست انقلاب رو به پیروزی برسونه. و یک کار بزرگی هست که انجام شد، یعنی بالاخره ما علمای فراوانی داشتیم، شخصیت‌های فرزانه‌ای بودند، اما اینکه بتونن در جامعه یک تحول ایجاد کنند به این صورت، یک تحول اساسی و بنیادین، ما از این امام سراغ نداریم. و این حرکت نه تنها در ایران بلکه در منطقه، در جهان اسلام آثار خودش رو به جا گذاشته که همگان به اون اذعان دارند.
بله دقیقا همینطوره و همونطور که شما هم فرمودید در این مسیر راهنمودها و بیانات روشنگرانه حضرت امام هرچند که از قلب ماجرا دور شدن به گونه‌ای و به واسطه تبعیدشون در جامعه، به هر حال کسانی که مبارز بودند نبودند، اما اونچه که به عنوان مسیر، آینه مسیر روشن کرده بودند و اهداف بلندی که توضیح داده بودند و مردم رو و روحانیت رو مخصوصا توجیه کرده بودند به عنوان کسانی که پیام انقلاب رو باید برسونن به مردم، باعث موفقیت این راه و این مسیر شد. جناب آقای دکتر حسینی، اگر که ما امروز به عنوان کسانی که خب به هر حال در جامعه امروزی بعد از گذشت 50 و اندی سال از قیام 15 خرداد داریم وارثان این قیام هستیم و داریم راجع به این قیام صحبت میکنیم، اگر ما بخواهیم جز کسایی باشیم که همچنان پیام اصلی قیام 15 خرداد که به پیروزی انقلابمون منجر شده رو تبیین بکنیم در جامعه امروزیمون، به چه نکته مهمی باید توجه بکنیم و به چه نکته‌ای باید بیشتر بپردازیم؟ آقای دکتر حسینی، ارتباطمون با آقای دکتر حسینی قطع شده. حالا نمیدونم اگر که همکاران بتونن مجددن ارتباطمون رو برقرار بکنن که من سوال پایانیم رو هم از آقای دکتر میپرسم، وگرنه که تشکر میکنم از اینکه همراهیمون کردن و به هر حال توضیحاتی دادن پیرامون قیام 15 خرداد و چگونگی در واقع تأثیرش در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57. متشکرم از همه شما که ویژه برنامه میدان 15 خرداد رو میشنوید، همراهیمون بفرمایید و ادامه برنامه ما رو هم بشنوید. بخشای شنیدنی دیگری هم از برنامه‌مون باقی است که دعوت میکنم حتما همراهیمون بفهم. خب آقای دکتر آمدن روی خط. آقای دکتر حسینی ببخشید ارتباطمون قطع شد، من داشتم از شما میپرسیدم که اگر
مجدد سال صحبت کنم چون نمیدونم از کجا
شما توضیحاتتون رو ما کامل شنیدیم، من فقط سوالم رو پرسیدم ازتون که اگر ما به عنوان وارثان قیام 15 خرداد و بعد هم پیروزی انقلاب 57 داریم، این قیام رو قرار هست که ما هم برسونیم به اون نقطه عطفی که به هر حال با توجه به جامعه امروزیمون نیاز هست، به کدام بخش و به کدام نقطه باید بیشتر توجه کنیم؟
بله ببینید، انقلاب اسلامی به تعبیر برخی از اندیشمندان غربی انقلاب به نام خدا بود.
بله.
یعنی اینکه همون تعبیری که امام داشتن قیام لله بود، البته قیام لله منجر میشه به این که هم مسائل معنوی در جامعه باشه، هم مسائل دنیایی و معیشتی مردم و اقتصادی مردم پرداخته بشه. امام خواهان این بودند که مردم ما از عزت و شرف برخوردار باشند، اینطور نباشه که تحت یوغ دیگران باشند، آمریکایی ها، اروپایی ها، غربی ها، بخوان استیلا و سلطه داشته باشن، اونها تصمیم گیر باشن، نه مردم آقای خودشون باشن، در سرنوشت خودشون مسلط باشن، مستقل باشن، آزاد باشن.
بله.
و از جهت دنیایی هم شرایط بهتری داشته باشن. شما ببینید قبل از انقلاب 6 میلیون بشکه نفت صادر میشد و اون همه درآمدی که وجود داشت با جمعیت کمی که ما نسبت به الان داشتیم، اما بسیاری از خدمات رو به مردم نمی‌رسوندند. خب ما اول انقلاب می‌رفتیم در روستاها، در مناطق محروم، دیدیم که چه وضعیتی هست. توزیع عادلانه امکانات نبود و بله، برخی درباریان، برخی افراد اینها منافع داشتن، مستشارانی که در ایران کار می‌کردن اینها درآمد سرشاری داشتن، حتی حق توخش می‌گرفتن از ایرانی‌ها که خب واقعا مایه شرمساری بود. ولی امام می‌خواستن که هم دنیای مردم آباد بشه و هم به دین بپردازند، به معنویت بپردازند، به عدالت توجه بشه و همه کمالات انسانی بهش عنایت بشه. از این جهت ما هم باید اون اهداف رو همواره مد نظر داشته باشیم، اهدافی که شهدای 15 خرداد برای اون جان خودشون رو تسلیم کردن در دوران انقلاب، در دوران دفاع مقدس که ما نگذاشیم حتی یک وجب از خاک ما در اشغال دیگران باقی بمونه، تمامیت ارضی کشور رو حفظ کردیم. همه اینها به خاطر سربلندی و عزت مردم ایران بوده که یک نظام الگو و الهام بخش در ایران باشه که آثار و برکاتش برای منطقه، برای جهان اسلام، برای آزادی خواهان جهان باشه. از این جهت خوب است که ما هر ساله یادآوری کنیم ویژگی های امام رو، اهداف امام رو، وصیت‌نامه امام رو که خب خوشبختانه رهبر فرزانه انقلاب دائما این مسائل رو مورد تأکید قرار میدند و دیروز هم فرمودند که هنوز هم ابعاد ناشناخته از شخصیت امام وجود داره که باید اونها به ویژه برای نسل جوان تبیین بشه که اونها چه هدفی داشتن. گاهی اوقات لازم است که ما یک مقایسه‌ای بکنیم که در چه وضع فلاکتباری مردم به سر می‌برند، در امکانات اولی هم محروم بودند. بله، هنوز هم ما تا رسیدن به اهداف بلند نظام اسلامی فاصله داریم، اما قابل مقایسه با اون زمان نیست از جهت بهداشتی، از جهت آموزش، از جهت امکانات، رفاهیات. و این است که باید تلاش بیشتری بکنیم، همطور که در جنگ نظامی با دشمن ایثار و فداکاری کردیم، الان هم باید تلاش بکنیم برای بهبود زندگی مردم، برای اینکه شرایط عادلانه‌ای در کشور ایجاد بشه، محرومیت رخت بربنده. و امام خیلی توجه داشتن به اقشار کم درآمد جامعه، اینکه جهاد سازندگی رو فرمانش رو صادر کردن، اینکه بانک امداد روز کردن، اون نیازها، نهادها، همه برای اینکه مردم خدمت بشه و بعد هم ما رشد و پیشرفت بکنیم، سرآمد کشورها باشیم، نه به عنوان یک کشور منحط و عقب مانده ما محسوب بشیم. خوشبختانه در این زمینه گام‌های بلندی برداشته شده از جهت علم و فناوری، تأکیداتی که رهبری دارن، ولی به هر حال هنوز راه طولانی در پیش داریم و این مسئله هم جوان‌های ما مخصوصاً باید مد نظر داشته باشن که ما با موانع زیادی رو در رو بودیم. 8 سال جنگ مسئله کوچیکی نیست. من یک زمانی سفری داشتم به مصر، در سال 73 بود فکر می‌کنم، بعد اونجا خب خیلی فقر و فلاکت و بدبختی اینها بود. پرسیدم از شما برای چی شما وضعیت این گونه است، شما که الان مشکلی ندارید، مثل ما غرب علیه شما نیست، شما که آمریکا حامی شما است. میگفتم ما جنگ 6 روزه داشتیم. ببینید 6 روز جنگیده بودن، بعد هنوز آثار تبعات شو میگفتن که هست. حالا ما که جنگ 8 ساله داشتیم، ما که تحریم داشتیم، گرفتاری های فراوانی داشتیم، ولی با مقاومت، با همبستگی، با وحدت از این مراحل گذشتیم و قطعا اگر این طبیعه رو ادامه بدیم در آینده میتونیم شرایط بهتر رو داشته باشیم. و الان غربی ها خودشون دارن اعتراف میکنن به این که مثلا در حوزه نظامی دیگه نمیتونن بگن گزینه نظامی روی میز هست. میدونن که ما یک اقتداری داریم که پاسخ قاطع و کوبنده خواهیم داد. یا حتی تحریم ها رو هم خیلی وقتا میگن که ما اون نتیجه که میخواستیم نتونستیم بگیریم. این است که جای امیدواری فراوان هست، فرصت ها هست، ظرفیت ها هست و انشاءالله جوان های ما بتونن این پرچمی که شهدای 15 خرداد در اهتزاز درآوردند این را همواره برافراشته همیشه نگه دارن، مایه عزت و سربلندی میهن عزیزشون باشن.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون جناب دکتر حسینی، به ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و توضیحات بسیار خوب و مبسوطی هم دادید پیرامون قیام 15 خرداد و وظیفه و مسئولیت امروزی ما. شما به عنوان یک استاد محترم دانشگاه و معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه ما حضور پیدا کردید، برای ما مایه سعادت بود. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر.
التماس دعا خدا
کرم. خداحافظ شما.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم ظلمت تاریک شب، مرغ سحر خانه منی، در حسر هم آزاده ای، تنها تو تنها تو تنها تو ایران منی.
سربلند و پاینده و پایدار باد ایران عزیز ما. ساعت 13:44 دقیقه از شما میدان 15 خرداد رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. در این لحظه مهمان تلفنی ما جناب آقای صادق کوشکی از تحلیلگران و پژوهشگران مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند و دعوت ما رو پذیرفتن. جناب آقای کوشکی سلام میکنم خدمت شما، خیلی ممنونم از اینکه همراهی با ما رو پذیرفتید، خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما دوستان شنونده و در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ما میخواییم که انشاءالله به مدد حضور شما در برنامه‌مون بپردازیم به وضعیت و موقعیت انقلاب اسلامی ایران، دستاوردهای انقلاب بزرگ کشورمون، مخصوصاً شخصیت جهانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از منظر دنیا و از دید همه کشورهایی که اون موقع نظارگر انقلاب ما بودن تا به امروز که دارن دستاوردهای اون رو در ایران و در منطقه و در دنیا میبینن. بفرمایید.
ببینید، به هر حال یه پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی که تو کشور ما رخ داد، خب ما به عنوان کسانی که ساکنان این کشوریم و به نوعی بیشتر از همه در درون ماجرا قرار داریم، یک نگاهی به مسئله داریم. اما کسانی هم که بیرون از مرزهای ما هستند، حالا چه کشورهای پیرامون ما، منطقه ما، و چه نه حتی اونهایی که فاصله زیادی با ما دارن، اونها هم نسبت به این پدیده نگاهی دارن، اما نگاهشون با نگاه ما متفاوته. گاهی وقتا یه تمثیل میگه که شاید از یک ماهی بپرسی که آب چیه و اقیانوس چیه و دریا چیه، اون ماهی خیلی تصوری نسبت به آب نداشته باشه، به خاطر اینکه اصلا زندگیش در آب گذشته و همیشه با آب بوده، به همین خاطر او خیلی توصیفا شاید نتونه دقیقا در مورد آب صحبت کنه، به خاطر اینکه اصلا یه چیز طبیعی همیشگی با اون لمسش کرده. ولی اگر مثلا فردی که تو بیابون زندگی میکنه، فردی که تو منطقه خشک زندگی میکنه، از او بخوایم در مورد آب صحبت کنه، اصلا ادبیات و نگاهش متفاوته. ما به واسطه شناور بودنمون تو این فضا و اینکه مجاورت داریم، اصطلاحا میگن مجاور بودن با یه پدیده‌ای باعث میشه که اصلا اون پدیده خیلی خوب دیده نشه. برای دیدن دماوند باید از فاصله 100 کیلومتری دماوند دید. کسانی که پای دماوند زندگی میکنن و هر روز ده ها بار اون رو میبینن، اصلا اون رو نمیبینن و شاید هیچ وقت هم حواس رفتن به دماوند نکنن. حالا یه تمثیله. در مورد انقلاب ما جالبه که بسیاری از کسانی که عملا دشمن این پدیدن و دشمنیشون هم پنهان نمیکنن، گزاره هایی رو به کار میبرن که این گزاره ها وقتی ما میشنویم فقط موجب تعجب ما میشه و اصلا شاید یه مقدار اون رو مبالغه آمیز بدونیم. من مثال میزنم. الوین تاپلر، نویسنده آمریکایی است، مشهور، شاید دوستان شنونده اسمش رو شنیده باشن، به ایشون نظریه پرداز هزاره سوم گفته میشه. آثار خیلی مشهوری داره مثل موج سوم، نظریه پرداز رسانه است اصلا. ایشون توی کتابی که حدود شاید 22-23 سال پیش نوشته به اسم پاور شیفت یا تغییر قدرت، تغییر ماهیت قدرت، در مورد انقلاب اسلامی و انقلابی که حضرت امام معمار و بانی اون بوده، تعبیری داره که من خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون میگه که انقلاب ایران نه مرز، نه تنها مرزهای سیاسی و جغرافیایی، که مرزهای اندیشه بشری را هم تغییر می‌دهد. یعنی تعبیری که به کار می‌بره، تاپلر کسیست که به شدت با انقلاب اسلامی، با کشور ما زاویه داره. یه نویسنده آمریکایی خیلی افراطی و تندرو هم هست در مقابله و اینکه میگه باید مهار کرد. اما وقتی میخواد عظمت و بزرگی این انقلاب رو توصیف بکنه، اتفاقا مثل که از دور به دماوند نگاه میکنه، یه توصیفی داره که شاید خود ما اصلا برامون عجیب باشه. میگه نه تنها مرزهای جغرافیایی و سیاسی جهان، که مرزهای اندیشه بشری را هم تغییر میدهد. این جمله مال 22 سال پیشه و پیشبینی هم نمیکنه، میگه بعدن تغییر میدهد، میگه الان در حال تغییر دادنه. خب این که چگونه یه نویسنده آمریکایی، اونم با موقعیتی که گفتم، میاد میگه مرز جغرافیایی و سیاسی و مرز اندیشه بشری تغییر پیدا میکنه، این پس یه نکته حداقل اینه که قدرت و عظمت. حالا اون نمیگه من موافق این تغییرم، اما میگه تغییر داره میدهد، یعنی قدرت رو داره، این در واقع وزن رو داره. یا به عنوان نمونه ریچارد نیکسون، رئیس جمهور حدوداً 9 یا 10 دوره قبل ایالات متحده، ایشون هم سال 1984 میلادی یک کتاب داره، بعد اونجا در مورد انقلاب ما این توصیف ماله که وقتی که ما سال 63 شمسی هستیم و حدود 4 سال از انقلاب ما بیشتر نگذشته، میگه که انقلاب ایران طوفانی رو در جهان به راه انداخته که ما آمریکایی ها و قدرت های بزرگ قادر به مهارش نیستیم و دلیلی نداره نیکسون بخواد مبالغه بکنه. ریچارد نیکسون دوست صمیمی محمد رضا پهلوی بوده، دو دوره رئیس در واقع رئیس جمهور آمریکا بوده، به شخص روی نوشتن این کتاب شخصیت سیاسی بالاخره شناخته شده جهانی است، نیازی نداره مبالغه کنه. داره قدرت رو میگه که این انقلاب داره طوفان تو جهان رو انداخته، ما نمیتونیم طوفان رو مهار کنیم. با حالا شاید به عنوان مکمل و اون جمله نهایی تعبیر آنتونی گیدنز رو بتونم استفاده کنیم. گیدنز یکی از مشهورترین جامعه شناسان معاصر ماست و در جهانه و خیلی ها حتی تو کشور ما وقتی که دانشگاه میرن اصلا اسم علم جامعه شناسی براشون با گیدنز گره خورده. گیدنز تو کتاب خودش که اون هم کتاب سوسیولوژی یا جامعه شناسیه میگه که جهان مسیرش تا قبل از انقلاب ایران به سمت جدایی از دین و فاصله گرفتن از زیست دینی بود، اما انقلاب ایران مسیر بشریت را به سمت زیست دینی و حیات دینی تغییر داده است. این مال حدود تقریبا 30 سال پیشه. ایشون میگه تغییر داده از جهان مسیرش عوض شده. البته او هم موافق این انقلاب نیستا، اما میگه چنین حرکتی رخ داده و از این نمونه ها واقعا خیلی فراوان هست. همه اینها توی نقطه شریکن، اون در توصیفاتشون، توصیفشون اینه که این انقلاب خیلی وزینه، خیلی بزرگه، خیلی مؤثره، در حالی که ما میبینیم هسته مرکزی این انقلاب کشور ما بوده، هسته مرکزیش. هرچند که این انقلاب یک اندیشه دینی است، ربطی به ایران نداره، اما این اندیشه دینی نخستین بار در دنیای معاصر در ایران ما متبلور شده.
بله.
و با خون بهترین فرزندان ما و برگزیده ترین و پاکیزه ترین مردم ما این نهال آبیاری شده. حالا این اندیشه دینی به تعبیر برخی از اندیشمندان و نویسندگان و افراد صاحب نظر جهانی انقدر قدرت داره که مسیر جهان رو تغییر میده، تأثیر میذاره رو زندگی ها. این نکته اوله. یعنی تقریبا اکثر کسانی که در مورد انقلاب ایران کار کردن و عموما این افراد یا سیاستمداران مخالف انقلاب بودن مثل نیکسون که اشاره کردیم، یا نویسندگان و یا اساتید بارز در واقع متخصصی بودن که اونها موافق این انقلاب نبودن، اما همگی اذعان داشتن به اینکه قدرتمند طوفان تاثیرگذاره. خب این تاثیرگذاری از کجا ناشی میشه؟ آیا مثلا ایران کشوری است به اون قدرت؟ قاعدتا نه، ما کشور در واقع از سطح قدرت جهانی توی قدرت متوسطی هستیم و مثل هر کشوری دیگه، مثل هر ملت دیگه، دارای توانمندی ها و مشکلات و مسائل خودمون هست. پس این قدرتمندی برمیگرده به ماهیت این انقلاب که یک اندیشه دینی و یک تفکر دینی است و دعوت میکنه بشر رو به زیست دینی، و از همین جاست که اون قدرت ناشی میشه. والا حتی اتحاد شوروی با همه طول و عرض و بزرگیش که اندیشه مارکسیسم رو پشتیبانی میکرد نتونست این اندیشه رو پشتیبانی کنه و اتحاد شوروی در هم شکست و به تاریخ پیوست. اما چرا انقلاب ما تونسته این حرکت رو در واقع به سمتی ببره که هر روز تأثیر گذاریش بیشتر بشه؟ چون یه اندیشه دینی. حالا این اندیشه دینی حضرت امام هنرمندش این بوده که به زبان انسان معاصر بیان کرده، به صورتی که نه برای انسان ایرانی، که برای انسانی که در جهان زیست میکنه قابل درک و فهم باشه. به همین خاطره که ما در چهار گوشه دنیا افرادی رو میبینیم، نه افراد عادی بلکه اندیشمندان و افراد صاحب نظری رو میبینیم که به این تغییر، به این تحول گرایش پیدا کردند و ابراز علاقمندی میکنن. وقتی یه استاد خیلی بارز و شاخص اندیشه سیاسی در آمریکا، حامد الگار، که جزء علاقمندان این اندیشه هم میشه، یعنی جالب اینجاست که به عنوان کسی که میخواد بررسی کنه وارد میشه و علاقمند میشه، شیفته میشه و یه استاد پروفسور در واقع جا افتاده آمریکایی است و اصلا بعد دیگه به شدت گرایشات اسلامی هم پیدا میکنه و از این نمونه ها کم نیستن. اینها رو در واقع میگن ما اون نیاز بشریت رو، بشریت فناوری داره، نمیدونم دستاوردهای مادی داره، حتی رفاه مادی داره، اما اینا گفتن که ما گم شده ای داریم به عنوان انسان، که اون گم شده رو پیام انقلاب اسلامی که از ایران شروع شد توسط حضرت امام شروع شد، اون پیام میتونه این خلای ما رو پر کنه. و حالا همه این اشارات شاید برای مردم ما یه نکته داشته باشه، این گنج گرانبهایی که برآمده از دین خداست و با تلاش هایی کسی مثل حضرت امام احیا شده، معرفی شده، با عرض کردم زحمات و تلاش های این ملت متدین ما به بار نشسته و بهترین بچه های ما خودشون رو داوطلبانه و عاشقانه فدا کردن تا این پیام سرزنده و فراگیر و جهان شمول باشه، خود ما هم با دست در واقع استفاده از این گنجی که عرضه کنندش به دنیا ما بودیم مشکلاتمون رو حل کنیم. یعنی امروز اگر نخواهیم فقط تاریخ گذشته رو بگیم بلکه فکری به حال حل مشکلات امروزی که همه ما درگیرش هستیم، که همه مشکلات مختلف متنوعی که مشکلات اقتصادی و فرهنگی اجتماعی و غیره ای که داره روح و روان ما رو آزار میده و آسیب میزنه به زیست ما، اگر اینا رو بخوایم حد و فصل کنیم، بزرگداشت یاد امام، بزرگداشت انقلاب اسلامی، بزرگداشت شهدای 15 خرداد به این معناست ببینیم اونها ما رو به چه گنجی توجه دادن، گنجی که میتواند مشکلات امروز ما رو حل کنه و ما رو به سمت یک زندگی بهتر و یک حیات طیبه رهنمون بشن. و حالا در این مسیر اگر ببینیم بیگانگان چه توجهی به این گنج میکنن، شاید کنجکاوی ما جلب بشه که وقتی انبوه اندیشمندان جهان این در واقع انقلاب رو، این حرکت فکری رو انقدر قوی و مؤثر میدانن که میگن مسیر جهان رو تغییر داده و میدهد، خب این گنج آیا نمیتونه کیفیت زندگی ما رو تغییر بده؟ حتما این گونه است و شاید این اشاره ها و این توجهات جهانی ما رو تشویق کنه که برای حل مشکلاتمون بیشتر به این انقلاب و رهنمودهای اون توجه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون جوای کوشکی، سپاسگزارم واقعا از زاویه نگاه و دید شما، بسیار بسیار تشکر میکنم. خیلی لذت بردیم از توضیحات شما و از بیاناتتون. خیلی ممنونم که ما را همراهی کردید. متشکرم از شما. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
در روز 15 خرداد 42 حادثه‌ای که اتفاق افتاد پیوند مردم با روحانیت را در این سطح خطرناک و حساس نشان داد.
متشکرم از توجه و همراهی شما به ویژه برنامه میدان 15 خرداد. اما امروز سال روز آغاز رهبری آیت الله خامنه ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب هم هست. سید علی حسینی خامنه ای فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه ای در فروردین 1318 در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. ایشان دومین پسر خانواده بود و زندگی مرحوم سید جواد خامنه‌ای هم مثل بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینی بسیار ساده بود. آیت الله خامنه‌ای از شاگردان فقهی، اصولی، سیاسی و انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه بودند که اولین جرقه های سیاسی و مبارزاتی و دشمنی با طاغوت رو مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید سید مجتبی نواب صفوی در ذهن ایشون به وجود آوردند. نواب صفوی با عده‌ای از فدایان اسلام در سال 31 به مشهد رفت و در مدرسه سلیمان خان با موضوع احیای اسلام و حاکمیت احکام الهی و فریب و نیرنگ شاه و انگلیسی ها و دروغگویی آنها به ملت ایران سخنرانی های پرهیجان و بیدار کننده ای داشت. آیت الله خامنه ای اون روز از طلاب جوان مدرسه سلیمان خان بود و به شدت تحت تأثیر سخنان آتشین نواب قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب 59 سال پیش از سوی امام خمینی مأموریت داشتند تا پیامشون رو به آیت الله میلانی و علمای خراسان در خصوص چگونگی برنامه‌های تبلیغاتی روحانیون در ماه محرم و افشاگری علیه سیاست‌های آمریکایی شاه و اوضاع ایران و حوادث قم برسونن. ایشون این مأموریت رو انجام دادند و خودشون هم برای تبلیغ عازم شهر بیرجند شدند و در راستای پیام امام خمینی به تبلیغ و افشاگری علیه رژیم پهلوی و آمریکا پرداختند. به خاطر همین موضوع در 12 خرداد دستگیر و یک شب بازداشت شدند و فردای اون روز به شرط اینکه منبر نرفته و تحت نظر باشند آزاد شدند. با پیش آمدن حادثه خونین 15 خرداد باز همیشان را از بیرجند به مشهد آوردند و تحویل بازداشتگاه نظامی دادند.